اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. حبیب الرحمن پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اخراج آقای حکمتیار از خانهش در کابل و انتقال او به جای دیگر را به احترامی خواند. او دیشب در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که خانه دارلمان بر اساس قراردادی که گلبدین حکمتیار با حکومت مخلوع در حضور همه امضا کرد در اختیار رهبر حزب اسلامی قرار گرفت. یک منبع آگاه از حکومت طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که خانه حکمتیار در مالکیت وزارت دفاع بوده و به همین دلیل از وی گرفته شده، او و خانوادهش به مکان مناسب دیگر فرستاده شدند. پسر گلبدین حکمتیار از سیاست های طالبان به شدت انتقاد کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان خبر می‌دهد که از جمله 4 خبرنگاری که از سوی طالبان در قندوز بازداشت شده بودند، 3 تن رها شدند. این مرکز دیروز گفت که استخبارات طالبان در قندوز ایمل کاکر خبرنگار طلوع نیوز و پژواک، عتیق الله رحیمی خبرنگار رادیو کلید و عبیدالله احمدی خبرنگار آزاد را روز یکشنبه هنگامی که برای پوشش یک گردهمایی به هتل شاروالی رفته بودند بازداشت کرد. این مرکز همچنین گفت که طالبان اسلام الدین صاحبزاده خبرنگار تلویزیون راه فردا را احضار و از هر 4 آنها بازجویی کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگار آزاد و عبیدالله احمدی هنوز رها نشده، ولی 3 خبرنگار دیگر بعد از 3 ساعت رها شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته که آقای احمدی را هرچه زودتر رها و بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کنند. اسپانیا 1 میلیون یورو با صندوق کمک های بشردوستانه افغانستان مساعدت کرده. اوچا دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد این خبر را با قدردانی از این کمک در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق روز دوشنبه نشر کرده است. اوچا میگوید که در سال جاری تقریبا 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. مقامات و پلیس پاکستان میگوید که نیروهای دولتی 4 شورشی را که سعی داشتند دیروز دوشنبه با یکی از تاسیسات اصلی بحری در جنوب غرب ایالت بلوچستان حمله کنند کشتند. مسئولیت این حمله به مرکز هوایی صدیقی را گروه شبه نظامیان جدایی طلب بلوچ به نام اردوی آزادی بخش بلوچستان به دوش گرفت. این گروه توسط پاکستان، بریتانیا و ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. گفته می شود که خسارات به این مرکز وارد نشده است. اردوی پاکستان در مورد کدام اظهار نظر فوری نکرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سفر هیئت پاکستانی از افغانستان، تلاش برای بهبود روابط با طالبان. تاجران ابراز امیدواری میکنند و تحلیلگران میگویند که روابط تجارتی در کل به بهبود روابط سیاسی میان دو کشور وابستگی دارد.
و همه این چیزا بله از طرف پاکستان گروگان وضعیت سیاسی است. مسائل باید معلوم باشه که وضع سیاسی اگر خوب شود باز به زودی بهبود بیاید.
آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان. کارت های POR فقط تا 31 ماه مارچ اعتبار دارد، اما یک عامی پناهجویان میگوید
پاکستان حکومت چه کم POR کارت چیده دا پا درشم بود.
ما بالای حکومت و UNHCR صدا میکنیم. بحث کرده و 14 لک افغان هایی که کارت POR را دارند کارت های جدید توزیع شود.
شورای امنیت به آتش بس در غزه رای داد، اما نتانیاهو در ضد با آن سفر هیئت اسرائیلی به امریکا را لغو کرد. تهدید شاخه ولایت خراسان گروه داعش تا تا چی حد جدی است مصاحبه در این مورد با یک آگاه تروریسم. اما آیا می دانید که در هر 24 ساعت حد اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ می دهد؟ و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می گردد. با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. هیئت وزارت تجارت پاکستان که روز دوشنبه وارد کابل شد قرار است امروز گفتگوهای را با امتیان افغان خود آغاز کند. یک مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان امروز امیدواری میکند که این بازدید منتج به حل مشکلات تجارتی میان دو کشور شود. کارشناسان این سفر را مثبت میخوانند ولی میگویند که بهبود روابط تجارتی در کل با بهبود روابط سیاسی میان دو کشور وابستگی دارد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
این هیئت وزارت تجارت پاکستان در حال وارد کابل شد که هفته گذشته پاکستان در اقدام نادر آنچرا که مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی در داخل افغانستان خواند هدف حملات هوایی قرار داد و نیروهای حکومت طالبان در پاسخ موازه نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند را هدف قرار دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان گزارش می‌دهد که این هیئت با دعوت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت از کابل بازدید می‌کند. جزئیات بیشتری در دست نیست. پیش از این ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته بود که این بازدید به هدف ارتقای روابط تجارتی میان دو کشور صورت می‌گیرد. در این میان خانجان الکوزی یک مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در صحبت دیروز با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این سفر مقامات پاکستانی منتج به حل مشکلات تجارتی و ترانزیت میان دو کشور شود.
این هیئت پاکستانی بعد از مدت طولانی برای اولین بار آمد. این کار خوب است. ما امیدواریم که مشکلات تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان حل شود. هیئت امروز رسید و سر از فردا به گفتگو آغاز خواهد کرد. روی مشکلات و پرابلم های گفتگو خواهد شد که در تجارت و ترانزیت میان دو کشور موجود است. ما این سفر را با فال نیک می گیریم. هنگام حکومت موقت در پاکستان رفت آمد نمی شد. این که اکنون حکومت و دولت قانونی و انتخابی آمده، امیدواریم که مشکلات ما حل شد.
روابط تجارتی و ترانزیت میان دو کشور هر از گاه دچار مشکلات می شود، در حالی که طبق مقررات قبلی رانندگان افغان لاری‌های تجارتی تا پشاور و رانندگان پاکستانی تا جلال آباد بدون پاسپورت و ویزا رفت آمد می کردند، اما پاکستان بر رانندگان افغان تا پایان ماه مارچ مهلت داد که بعد از این باید ویزای پاکستان و پاسپورت داشته باشند. علاوه از این تاجران افغان شکایت می کنند که جانب پاکستانی به خصوص در موسم صادرات میوه افغانستان با افزایش تعرفه مشکلات ترانزیتی ایجاد می کند. در ماه دلو گذشته حدود 300 کانتینر تاجران افغان حاوی کالاهای تجارتی که پاکستان آنها را در لست سیاه قرار داد در بندر کراچی گیر مانده بود. با افزایش و تکرار چنین مشکلات افغانستان مجبور شد که به بندر چابهار ایران چون یک راه بدیل تجارتی و دهلیزهای هوایی رو آورد. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین المللی پول این سفر هیئت پاکستانی به کابل را مثبت ارزیابی می کند، اما به این باور است که بهبود روابط تجارتی در کل به بهبود روابط میان دو کشور وابستگی دارد.
بله، هیئت تجارتی پاکستان آمدنش به کابل مثبت است، به خاطری که در هر حال مشکلات بسیار وجود دارند. بعضی کانتینرهای تجار افغانی در کراچی بند مانده و همه چیزا باید سرش بحث شوه و همه چیزا بله از طرف پاکستان گروگان وضعیت سیاسی است، اما در این حال در سطح تکنوکرات مسائل باید معلوم باشه که وضع سیاسی اگر خوب شوه باز به زودی بهبود بیاید.
آقای فرهادی خاطر نشان می سازد که پاکستان هم به افغانستان به مسابقه یک شریک تجارتی نیاز دارد، چون صادرات این کشور به افغانستان از 4 میلیارد دلار به کمتر از 1 میلیارد کاهش یافته و افغانستان هم به تجارت با پاکستان نیاز دارد. روابط میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان در سالهای اخیر بعد از آن تیره شد که اسلام آباد اتهام وارد کرد که طالبان پاکستانی با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان حملات انجام میدهند، اما این اتهام از سوی طالبان افغان همواره رد شده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هفته گذشته هشدار داد که اگر طالبان افغانستان جلوی فعالیت تحریک طالبان پاکستان را که به گفته وی از خاک افغانستان فعالیت میکند نگیرد، پاکستان دهلیز تجارتی افغانستان با هند از مسیر پاکستان را مسدود خواهد کرد.
شما شنیدید که هیئت پاکستانی برای بهبود بخشیدن روابط به افغانستان آمده، یعنی پاکستان به خاطر حضور طالبان پاکستان در افغانستان و افغانستان به خاطر اخراج اجباری پناهجویان نگرانی دارند. یک نهاد مدافع حقوق مهاجرین در پاکستان میگوید که اعتبار کارت‌های پی او آر مهاجرین افغان تا 31 ماه مارچ پایان می‌یابد و پس از آن صدها هزار مهاجر افغان در بلا تکلیفی قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک نهاد مدافع حقوق مهاجرین در پاکستان که زیر نام کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان فعالیت میکند، از آینده و سرنوشت نامعلوم صدها هزار مهاجر افغان که کارت پی او آر دارند نگرانی کرده است. این کمیته در صفحه ایکس خود نوشته است مدت اعتبار کارت‌های پی او آر تا 31 مارچ به پایان میرسد و صدها هزار مهاجر افغان در بلا تکلیفی قرار خواهند گرفت. منیزه کاکر یکی از مؤسسان این کمیته و وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان به رادیو آزادی گفت کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و حکومت پاکستان باید در این باره بحث کنند و کارت های این مهاجرین افغان را تمدید کنند.
پاکستان حکومت چه کم پی او آر کارت چه دا په درشم جون
این کارت های پی او آر حکومت پاکستان در 3 جون سال 2023 زمانش ختم شده بود. پس از آن حکومت از طریق نوتیفیکیشن یا اطلاعیه آن را تمدید میکرد و آخرین مهلت آن 31 مارچ است. ما بالای حکومت و یونیش سی آر صدا میکنیم که در مورد این موضوع با هم بحث کرده و 14 لک افغانهایی که کارت پی او آر را دارند باید برایشان کارتهای جدید توزیع شود.
او همچنان افزود که پاکستان برای 850 هزار مهاجر افغان که دارنده کارت ACC هستند تا 15 ماه اپریل وقت داده است که باید به گناه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیران اخراج می شوند. رحمت الله یکی از مهاجرین افغان در پاکستان که کارت پی او آر دارد می گوید بیش از 40 سال است که در پاکستان زندگی می کند و اکنون نگران است که اخراج شود. او برادی آزادی گفت
با ما کارت های پی او آر است، در بیرون هم قبول نمی شود. اگر کارهای ما تنظیم نشود مشکلات ما بیشتر می گردد. نه کاربار می توانیم نه حکومت ما را آرام می ماند. به هر جایی که ما را بازداشت می کنند از ما پول می گیرند. خواست ما این است که برای ما کارت جدید بدهد تا اینجا باقی بمانیم.
اصل خان یکی دیگر از مهاجرین افغان در پاکستان می گوید
حالا هم ما ترس داریم، پیش از این هم ترس داشتیم، کارت ها که تمدید شده بود هم در ترس بودیم. باید با ما تعامل شود. ما خود مهمان یک روز نیستیم که دیروز آمده و امروز بستره خود را بسته کرده برگردیم. اینجا کاروبار مردم است، جایدادها دارند، مردم پیوندها دارند، پس مشکلات وجود دارد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً وزارت داخله پاکستان اعلام کرد که سر از 15 اپریل مهاجران افغان دارنده کارت ACC را از این کشور اخراج می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. شورای امنیت سازمان ملل متحد از آغاز جنگ در نوار غزه برای اولین بار خواستار آتش‌بس فوری در این نوار شده است. واشنگتن قطعنامه‌های قبلی را ویتو کرده بود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این قطعنامه شورای امنیت خواستار آتشبس فوری در نوار غزه می شود که به دنبال آن آتشبس دوامدار و طویل المدت برقرار شود. همچنین در این قطعنامه از گروه حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی خواسته شد که گروگانان اسرائیلی را که در حمله 7 اکتبر گذشته بازداشت کرده‌اند بدون قید و شرط رها کنند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود. اسرائیل با ابراز نارضایتی از این قطعنامه سفر یک هیئت بلندپایه خود به واشنگتن را لغو کرد. اعلامیه دفتر صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت این قطعنامه شورای امنیت با تلاش‌های جاری جنگ و رهایی بیش از 130 گروگان اسرائیلی آسیب وارد کرد. بنیامین نتانیاهو گفت که آمریکا با ویتو نکردن این قطعنامه از موضع‌گیری قبلی خود به صورت آشکار عقب نشینی کرد. صدر اعظم اسرائیل میگوید که این قطعنامه گروه حماس را بدون فشارهای بین المللی برای رهایی گروگانان اسرائیلی و دست یافتن به آتش‌بس امیدوار می‌سازد، اما آمریکا گفت که آتش‌بس صرف زمان نافذ خواهد شد که حماس رهایی گروگانان اسرائیلی را آغاز کند. گروه حماس با استقبال از قطعنامه شورای امنیت گفت که برای گفتگو جهت رهایی گروگانان اسرائیلی در بدل زندانیان فلسطینی آمادگی دارد. اتحادیه اروپا هم از این قطعنامه شورای امنیت که از سوی الجزایر و چندین کشور دیگر به شمول سوئیس، سلووینیا، کره جنوبی و ژاپن پیشنهاد شده بود استقبال کرده است. اورزولا واندرلین، یک مقام ارشد این اتحادیه، شب گذشته در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که تطبیق این قطعنامه برای حفاظت غیر نظامیان بسیار مهم است. انقره هم این قطعنامه را یک گام مثبت برای اثرگیری فرستادن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه عنوان کرده است. در این حال، آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در پیام شب گذشته خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خواستار تطبیق فوری این قطعنامه شده، گفت که کوتاهی در این مورد نابخشودنی است. در این قطعنامه درباره بحران بشری در نوار غزه نگرانی عمیق ابراز شده است. از سوی دیگر قصر زفید گفت که کدام علایم از پلان نظامی اسرائیل در شهر رفح در جنوب نوار غزه دیده نمی شود. رفح در نزدیکی سرحدات مصر موقعیت دارد. یک تعداد بسیار مردم از 2.3 میلیون نفوس غزه به دنبال عملیات نظامی اسرائیل در بخشای دیگر نوار به رفح پناه بردند.
در مورد زلزله های نیرومند همواره شنیده ایم که آسیب های زیاد به همراه داشته است، اما آیا می دانید که در هر 24 ساعت حد اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ می دهد؟ اما از اینکه تکان های خیلی ضعیفند جهانیان آن را احساس نمی کنند. پاسخ این سوال در گزارش جاوید نعیمی.
یک تخمین تازه نشان می دهد که هر سال در جهان حدود 20,000 تکان زلزله رخ می دهد. به این ترتیب اگر به حساب روز شمرده شود، حد اوسط به 50 تکان زلزله در یک شبانه روز می رسد. اداره زمینشناسی آمریکا می گوید از میان حدود 20,000 تنها 15 تکان زلزله بالاتر از 7 درجه ریشتر است که به شدت احساس می شود. از درجه پایین تر از 2.5 قابل احساس نیست و زیان هم ندارد. از 2.5 تا 5 درجه ریشتر خیلی کم احساس می شود و آسیب آن خیلی اندک است. صفحه اینترنتی اطلس چین، اندونزیا، ژاپن، ایران، ترکیه و پیرو را از جمله زلزله خیزترین کشورهای جهان می داند. زلزله در نتیجه تکان و جنبش رخ می دهد که پس از رهایی انرژی از سنگ ها در طبقه های مختلف زمین برای مدت کوتاه ایجاد می شود. گفته می شود که مرگبارترین زلزله جهان در سال 1556 در شانگسی چین رخ داده و احتمالاً تا 850,000 قربانی گرفته. در تاریخ معاصر زلزله سال 2004 در اقیانوس هند مرگبارترین تلفات را به 14 کشور این حوزه وارد کرد. این زلزله که مرکز آن جزیره سوماترای اندونزیا بود، همراه با سونامی یا خیزش بزرگ از آب بحر نزدیک به 230,000 قربانی بر جای گذاشت.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از مهاجران افغان در ایران و پاکستان در مورد ادامه اخراج اجباریشان از این کشورها نگرانند. برخی از این خانواده ها می گویند که مشکلات ناشی از اخراج اجباری وضعیت زندگیشان را برهم زده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
شکیبا نیازی 46 ساله یکی از چند صد هزار مهاجر افغان در پاکستان است که دو سال قبل به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را به مقصد پاکستان ترک کرد. خانم نیازی در افغانستان کارگاه خیاطی داشت که زمینه کار را به ده ها دختر دیگر مهیا ساخته بود، اما با تسلط دوباره طالبان در افغانستان در بیش از دو سال گذشته فعالیت های او هم متوقف شد. او میگوید که در پاکستان با مشکلات زیادی زندگی خود را به پیش میبرد و از سوی پلیس پاکستان گاه و ناگاه مورد اذیت و آزار قرار میگیرد.
پسر ما اینجا پلیس استاد کرده بود، گفته بود که ویزه تبتی، بچه ما ویزه خود برش کشیده بود، وقتی که دیده بود ویزهش پیش است، گفته بود آل شیرنی ویزه تبتی. خب ما افغانا چیکار کار کنیم که مثلا هم ویزه اگه داشته باشیم پرداخت کنیم پول، اگر نداشته باشیم اون پول پرداخت کنیم.
خانم نیازی در ادامه بیشتر میگوید.
چش ما میشه که من ویزه اپلای میکنم، ویزه من ریجکت میخوره، اما بار آخر به دلیل از این که انتخاباتشان بود ویزا استاب شده بود و نفر نمبر تلفن من به من زنگ نزده بود برای همون جایی که من ویزه خود اپلای کرده بودم، ویزه من ریجکت خورده بود و سر از اون $400 جرمانه آمده. آیا پول جرمانه رو من از کجا کنم که پول پرداخت کنم؟
فردینا آزادانی 34 ساله فعال حقوق زنان در ولایت هرات یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان است. او میگوید که به دلیل نداشتن ویزا شوهرش را پلیس پاکستان از آن کشور اخراج کرده، اما او با دو فرزندش دربی سرنوشتی به سر میبرد.
پلیس پاکستان تقریبا به ماه فوریه آمد و شوهر من از دروازه خانه ما دستگیر کرد و همراه خود برد. ترک نمبر داشت، یعنی برای ویزای جدید ما اپلای کرده بودیم و می‌خواستیم ویزای جدید بگیریم، ولی پلیس پاکستان او را قبول نکرد. همین شد که من هر چقدر اصرار کردم، خواهش کردم، تمنا کردم که همین مدتی که یک ماه تکمیل بشه شما صبر داشته باشین که ویزای جدید من بیاید، ولی اونا قبول نکردند و شوهر من را با خود بردن و دیپورت کردند.
اسلام آباد از ماه نوامبر به این سو روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرده و تا اکنون بیش از 500,000 نفر به افغانستان اخراج شده اند. اسلام آباد می گوید که برخی از افغان ها در ناامنی ها در پاکستان دست داشتند، اما حکومت طالبان این اظهارات مقام های پاکستانی را تکذیب می کنند. انجینر محمد دین خواهانی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ جمهوری مخلو در ولایت بدخشان بود. او نیز بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و از نداشتن ویزا و مشکلات اقتصادی در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
ما تا چقدر وقت مثلا دست گدایی خود دراز بکنه برای ما کمک بکنه؟ ما چقدر مصیبت بکشیم در دنیای مهاجرت؟ گاهی مصیبت ما به خاطر ویزا است، گاهی مصیبت به خاطر نبودن وطن است، گاهی مصیبت به خاطر یک موضوع است.
از ایران هم چند صد هزار مهاجر افغان به افغانستان برگشتند. آنان که بی مدرکند از وضع زندگیشان در ایران راضی به نظر نمی رسند. احمد ولی نقشبندی 43 ساله یکی از مهاجران افغان است که به صورت غیر قانونی در تهران ایران زندگی می کند. آقای نقشبندی از مشکلات خود در ایران در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
کسانی که مدرک ندارن اینجا به کار استخدام نمیشن و از طرفی هم اگه به کار استخدام شوند کارفرمایان ایرانی یه مدتی که کار کردی حقوق تو به تو نمیپردازن، صدایت هم کسی نمیشنوه، شکایت در اینجا شنیده نمیشه به دلیل از اینکه خودت غیر قانونی اینجا حضور داری. اگه شکایت هم بکنی از دست خودت میگیرن بیرونت میکنن. از یک طرف جان ما مردم و افغانستان در خطر است و از جانب دیگر در ایران هم مثل یک خدای ناخواسته دوست پنهانی بسیار با مشکلات زندگی میکنیم.
آقای نقشبندی سفر پرخم و پیچی داشته است. او بخشی از ماجرای سفرش را این گونه بیان میکند.
دو ماه پیش توسط پلیس بازداشت شدم و به افغانستان با چبلق پلاستیکی از سر کار رد مرز شدیم. زن و فرزند و فامیل در اینجا مان، دیگه امکانات نبود، دو طفل کوچک. بسیار با مشکل از مرز اسلام قلعه هرات دوباره به نیمروز رفتیم. از نیمروز هم به وسیله قاچاقبر دوباره برای خاک پاکستان و تو به ایران نوشابه روزی را بار دوم سفری کردیم، اومدیم در اینجا رسیدیم. اینجا هم بسیار به ترس و لرز زندگی میکنیم.
گروه داعش مسئولیت دو حمله مرگبار را در هفته گذشته پذیرفت. حمله انتحاری در قندهار در جنوب افغانستان که بیش از 20 قربانی گرفت و سپس حمله در تالار کنسرت کروکاس در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه که بیش از 137 کشته بر جا گذاشته است. جاوید نعیمی در این مورد با لوکاس ویبر آگاه تروریسم بین المللی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که تهدید شاخه ولایت خراسان گروه داعش از افغانستان تا کدام حد جدی است. شاخه ولایت خراسان گروه داعش به شدت در حال افزایش توانایی های عملیات خارجی در آسیای میانه و جنوب آسیا است تا عملات را در کشورهای مانند ایران، ترکیه، سراسر اروپای غربی و به همین ترتیب تا روسیه گسترش دهد. به ویژه از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی داعش استراتژی گسترش در عملیات تبلیغات و ستیز جویانه اش را در منطقه و جهان دنبال می کند. از انگامی که داعش در عراق و سوریه در اوج خلافت فیزیکی حملات علیه منافع خارجی در داخل افغانستان را تشدید بخشید، منابع را برای تقویت توانایی های عملیات خارجی اش صرف کرده است. اکنون شاخه ولایت خراسان گروه داعش بیش از هر شاخه دیگر تبلیغات را به زبان های بیشتر منتشر کرده.
خب داعش خراسان کدام هدف را در منطقه و جهان دنبال میکنه و تا کدام حد تهدیدبار است؟
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به گونه خاص به آسیای میانه تمرکز دارد تا از آن طریق به روسیه نفوذ کند. حتی تبلیغاتش را به وسیله رسانه روسی زبانش و همچنان زبانهای تاجیکی و ازبکی آغاز کرده تا در نتیجه حمایت، پول، استخدام و خشونت را علیه دولتهای دشمنش توسعه دهد. این گونه تهدیدهای آشکار به صورت متمرکز حکومت و مردم روسیه را در بر می‌گیرد. گروه داعش در سال 2014 میلادی روسیه را در کنار ایالات متحده در فهرست دشمنان اصلیش قرار داد. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2022 میلادی سفارت روسیه در کابل را هدف گرفت و تلاش کرد تا روابط طالبان با مسکو را با چالش روبرو کند. شاخه خراسان داعش به شدت از جنگجویانش در آسیا میانه برای تبته‌ها و حملات خارجی در ایران، ترکیه و قصد حمله در جرمنی و سایر کشورها استفاده کرده است. به نظر می رسد که این یکی از موارد ارتباط شاخه ولایت خراسان داعش با حمله مسکو است، چون مزنون شاید از آسیای میانه خاصتا از تاجیکستان
بوده. و در حال حاضر آیا فعالترین شاخه گروه داعش ولایت خراسان است؟
شاخه ولایت خراسان با عنوان جاه‌طلب‌ترین و فعال‌ترین بخش گروه داعش ظاهر شده است. شبکه‌های داعش در عراق و سوریه عمدتاً تحت فشار دولت‌ها و شبه نظامیان منطقه‌ای و عامیان بین‌المللی‌شان برای عملیات در برابر غرب تغییر مسیر دادند و پس از آن که حضور فیزیکی خلافتشان در عراق و سوریه را از دست دادند، به جنگ چریکی در منطقه آغاز کردند. شاخه خراسان تهدید به سرعت در حال افزایش برای غرب و فرامنطقه از نظر عملیات خارجی و تحرکات خشونت‌آمیز است. بنابراین در آینده های قابل پیشبینی شاید نشانه های باشد که توانایی های گروه داعش به ویژه شاخه ولایت خراسان مستقر در افغانستان و پاکستان را به هدف عملیات خارجی بیان می کند. مصاحبه بود با لوکاس ویبر، آگاه تروریسم بین‌المللی.
پیام ها و نظریات شما.
مالیات ها زیاد شده، دیگه از پیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما ندارد.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
بارگنیم که ما کرای دکان فعلا پوره کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سبیه کردن، کسی آمد همیگه ساد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سبیه کردن. گفتم خوب دیگه شما قاضی صاحب محترم بفرمایید شما سبیه کنید دیگه، پشتتان طرف ما، روختان طرف خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز، حال یک را بر دو شده.
20 رقم مصرف مالیه اینا وضع کردن، مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه از دکان مان است کردیم.
پیام شما نظر شماست.